بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله المعصومين ولعنة الله على أعدائهم القاصدين الظالمين اللهم صل على محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الى صراط مستقیم ان الله تبارک و تعالی غیور یحب کل غیور و لغیرته حرم الفواحش ظاهرها و باطنها. خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داده، فرصتی رو در نشستی که به حق مصداق فیها مذاکره العلم حضور پیدا کنم، از بزرگوارانی که باعث و بانی این نشست بودن، چه در قم صدیق گرامی ما حضرت آیت الله فاضل و چه در مشهد حضرت آقای رجایی خراسانی، حضرت آقای افسرآبادی و دوستانی که احیانا پشت صحنه بودن ولی من خدمت نام شریفشون نیستم که نام ببرم، و گرامی هم می‌داریم خاطره عالمان بزرگ، کسانی که مرزبان بودند نه مزاربان، و یکی از آنها آیت الله العظمی فاضل لنکرانی قدس سره، و شما بزرگوارانی که خدمتتون هستیم، من عذرخواهی هم میکنم اگر جلسه ای تعطیل شده، درسی تعطیل شده، از اساتید، از طلاب و فضلا عذرخواهی میکنم. امیدوارم که خدای متعال در این فرصت آنچه صلاح است به زبان حقیر جاری کند، که در واقع جای اون درس و بحثی باشه که شما انجام میدادید. و خودم فکر میکردم که از کجا شروع کنم و مثلا بشه این بحث رو در کمتر از یک ساعت جمع کرد. از یک نکته تاریخی براتون شروع میکنم و یه روایت. در یه مقطعی از تاریخ در دوران امام باقر علیه السلام، اینو بیشتر روش کار کنید بیشتر از آنچه بنده عرض میکنم، یه دفعه مطرح شد که حالا به تعبیر اونها مهدی میخواد بیاد، ظهور مهدی نزدیکه، چون خب مهدی رو که میشناختن، یعنی نام مهدی، ظهور امام زمان، این چیزی نبود که فقط شیعه ها معتقد باشن، یه باور اسلامی بود نه باور مذهبی. حتی یک حرکاتی رو انسان اون زمان حس میکنه، مثلا شما اون زمان نام مهدی رو زیاد میبینید که حالا اگه زمینه شد بعد زمین مهدی عباسی، یه احتمال اینه که برای اینکه زمینه سازی کنن بعد بگن خب مهدی اینه. جریاناتی هم به این قضیه دامن می زدن، مثل بن الحسن، مثل کیسانیه، بنا به نقلی، حالا محل بحثه. به هر صورتی همچون جریانی زمان امام باقر رخ می نماد، ظهور مهدی نزدیکه. جابر ابن یزید جعفی هم شخصیت چو مطالعه کرده باشید یه آدم ماجراجوییه، دنبال همین چیزاست. ما مثلا از حلال و حرام خیلی از جابر نداریم، ولی از بحث‌های اجتماعی، بحث‌های سیاسی، بحث‌های اعتقادی از جابر زیاد داره. اون فضا، اینم جابر ماجراجو میاد خدمت امام باقر میگه متا یکون و فرج کن. این سوال با توجه به اون واقعه بوده، متا یکون و فرج کن، این فرج شما کیه؟ این مهدی از اهل بیت ظهور میکنه، کیه؟ کیه؟ چیه؟ امام باقر میفرمایند حیحات، حیحات یعنی بعده، بعده، الان نیست، الان نیست. بعد یه مطلبی بیان میکنم در ادامه، میفرمایند لا یکون و فرجنا حتی تغربلو ثم تغربلو ثم تغربلو. فرج ما یه زمینه داره، یک پیشینه داره، و اون اینه که شما حالا شیعیان یا مثلا شما انسانها غربال بشید. غربال شاید بعضیاتون دیده باشید، بعضیاتون ندیده باشید، گندم رو میریختن توی دایره مانندی غربال میکردن دیگه، که گندم بره یه طرف، شن و ماسه و خاک و زوائدم بره یه طرف، این میشد غربله دیگه. فرمودن غربال بشید، غربال بشید، غربال بشید، حتی یذهب الکدر و یبقى صفوه، تا سره از ناسره جدا بشه، برگزیده بماند، و اونی که آلودگی داره و اهل مقاومت نیست و شک و شبهه داره و هرچه برود، حتی یذهب الکدر و یاد دستم. فرمودن اون زمان فرج ما رخ میده. من یه فرصتی بود یه زمانی نگاه میکردم به عهد عتیق و عهد جدید، انجیل و تورات، دیدم خیلی جالبه اتفاقا در عهد جدید، در انجیل لوقا، متا و مرقس، من حالا با خودم نیاوردم، یعنی ذهنم نبود آدرسشو دقیق بیارم، یه وقت نیاز شد میتونم در اختیار دوستان بذارم. در این سه تا انجیل میگه که در آخر الزمان وقتی میخواد فرزند انسان ظهور کنه، حالا اونا فرزند انسان رو به جناب عیسی مسیح تطبیق میدن، ولی خب اون دیگه تطبیق اوناست، ممکنه یه باور دینی فرزند انسان رو به دیگری تطبیق بده، چقدرم تعبیر قشنگه، فرزند انسان، گویا این انسان، این شخص مال انسانه، ولو ولید الاسلام ها، ولی لل انسانه، من الاسلامه، اما لل انسانه و انسان ازش بهره میبره. وقتی بیان میکنه میگه که فرزند انسان زمانی ظهور میکنه که ناامنی همه جا رو فرا میگیره، از پدر و پسری که در مزرعه کار میکنن میاد پدر رو میبره، پسر رو میبره، از دو زن که دستاس میکنن یعنی آسیاب میکنن، آشپزخونه کار میکنن، دختر رو میبره، مادر رو میذاره. بعد میگه اون زمانی که یه دفعه فرزند انسان ظهور میکنه، میگه فرزند انسان چون سیل که جناب نوحه، یه دفعه میاد و خب افرادی نجات پیدا میکنن، افرادی هم غرق میشن. اونو داشته باشید از امام باقر علیه السلام، اینو داشته باشید از انجیل لوقا، متا، مرقس. ببینید به نظر ما یعنی اینجوری میرسه که این یذهب الکدر و یبقى الصف تغربلو ثم تغربلو، این قاعدتا نباید این باشه که مثلا شیعه کشی راه میفته، فکر نمی کنم. چون اگر میخواست این باشه که حالا باز 25 بار امام زمان 250 بار اومده باشن شیعه کشی راه بیفته، یا مثلا اوضاع شیعیان از نظر اقتصادی در فشار قرار میگیره، بعیده. یا اون که میگه در آشپزخانه میاد مادر رو میذاره دختر رو میبره، بگیم این دزد مسلحه. به نظر میرسد حد اقل به عنوان یک مصداق این باشه که فضای شبهه، امواج شبهه فرا میگیره. حالا لازم نیست چفت ظهور امام زمانم باشه، ولی رخ میده. و لذا بعدن دیگه نخونیم کتب زلال تو مکاسب، بخونیم امواج زلال. یعنی یه جور میشه ها این فضا همه چی رو میبره زیر سوال. شما هر چه فکر کنید مشکوک میشه، نه فقط مثلا تراث اسلامی ها، نه، که الان اگر دقت کنید دقیقاً این قضیه رخ داده. نمیخوام من مثل بعضی از این بنده های خدا باید نصیحتشون کرد زمان ظهور تعیین کنیم، یا بگیم نه حتما الان، نه ممکنه 10 مرتبه بیاد بره بیاد بره، ولی الان میتونیم این گزارش رو بدیم که امواج شبهه و سوال هست، از خانواده گرفته بزرگتر، خود خدای متعال، پیغمبران، ائمه، قرآن، حوزه، روحانیت، متون حدیثی، حتی مثلا جریان فقاهت. حالا من یواش یواش وارد میشم رو بعضی از مواردش. ریز و درشت میبینید یه دفعه موجی از شبهه فرا میگیره. یعنی من و شما الان فکر نمی کنم احدی در این مسئله ذره ای تردید کنه که در یه دورانی قرار داریم که امواج شبهه هست. یه زمانی دوست ما جناب آقای شهریاری که مسئولیتی داره در فضای مجازی، شورای عالی فضای مجازی مسئولشه دیگه، ایشون آمده بود در جلسه جامعه مدرسین، حرف مال حالا نیستا، مال چند سال پیشه، تازه ایشون که نقل میکرد میگفت آمار من مال چند سال قبله، مثلا فرض کنید 90-91. میگفت اون چه اطلاعات ما داریم داخل فضای مجازی، سایت ها، اینترنت، اگر این اطلاعات رو جمع کنن و مثلا بخوان کتاب کنن، چاپ فیزیکی بکنن، کتاب کنن، میگفت ما حساب کردیم. خب آدم بی اطلاعی نیست اولا، و داعی هم نداره خدای نکرده خلاف بگه ثانیا، من خودم با شناختی که دارم اطمینان دارم. میگفت شما تهران رو 4500 برابر بزرگش کنید، تهران حالا 4500 برابر بزرگ بشه ببینید به کجا میره، و بعد این تهران 4500 برابر شده رو بکنید قفسه کتابخونه، بکنید کتاب، مجموع اطلاعاتی که داخل این فضا هست این کتابخونه رو پر میکنه. خب بخشی از این اطلاعات اطلاعات علمیه، بخشش ورزشه، بخشش موسیقیه، بخشی سکسه، بخشی چیه، اینه دیگه. و یه بخش عظیمش هم شبهاته. حالا حساب کنید دیگه. به همین خاطر شما میبینید من تعبیر دشمن نمی کنم، مثلا دربم نیست بخوام قضاوت کنم، داوری کنم، بگم مثلا گمراه، بگم فلان، نه. افرادی که به نحو شبه پراکنی می کنن، ببینید از تو لای مثلا مفاتی میره میگیره تا دیگه بره به امام زمان، قرآن، مهدویت، اصل دین، تا برسه به خود خدا هست یا نه. همین کلیپی که اخیراً پخش شد یه اشارم کردن، با ببینید این شخصی که میخواد شبهه رو مطرح کنه میره داخل مفاتی، این مفاتی رو باز میکنه، من و شما مفاتی خوندیم دیگه، میره داخل مفاتی، مثلا فلان زیارت رو از سید ابن طاووس پیدا میکنه که تو اون زیارت ما مثلا به امیرالمومنین چه خطابی میکنیم، میگه همین شد دیگه، که میگیم سلام بر تو ای انزع بطین، بعدم میاد انزع رو همونطور که خودش میگه معنا میکنه کچل، بطین هم همونطور که خودش میخواد معنا کنه شکم گنده. بعد میاد میگه نگاه کنید مفاتی چی نوشته. من این سخنانی که گوش کردم شب رمضان بود، باور کنید تا صبح خوابم نبود که اینا دارن چه کار میکنن. خب 800 سال این زیارت سید ابن طاووس تا ما 800 سال فاصله داره هست، 80 سال هم هست که تو مفاتیه، تو این مدت هم میلیون ها زائر خواندند، عالم و غیر عالم، عرب و غیر عرب. خب به نظر شما این اصلا چه نگاهی میده به اون جوان یا معلم یا دانشجو یا حتی طلبه؟ میره مفاتی رو نگاه میکنه، میره بله درسته هست، انزع بطین میبینه هست، ترجمه رو نگاه میکنه میبینه ناقلا نوشته انزع بطین، ترجمه مثلا کرده مترجم همونجور خودشو آورده دیگه، حالا بلدم نیست لسان العرب رو ببینه چی رو ببینه چی رو ببینه. اصلا همه چیز رو شک و شبهه، میگه پس این آخونده شیعه هم اینا اصلا الفبای مثلا زیارت هم بلد نیستن. حتی به نام دفاع از امیرالمومنین هم بحث میشه که چرا این زیارت هست، در حالی که وقتی میری نگاه میکنی نه معنای انزر کچره، نه معنای بطین شکم گنده است، نه این هست که من تو اون کلیپی که جواب دادم میبینید. حالا جالبه که دیروز من خبر نداشتم اینو، بلا یاد میکردم، دیروز یک کلیپی برای من فرستادن، یک یاد داشته کلیپ نم که این چند وقت پیش در دانشگاه آکسفورد یه طلبه وهابی سعودی، حالا موضوع پایانامه شدن میشه چیه، به عنوان منقصت امیرالمؤمنین همینو میاره که بعد استاد خدا خیرش بده، من که نمیشناسم، پروفسور طارق خان و خالد عدن منهوری اگه درست تلفظ کنم چون حرکت نداشت، که اینا حسابی میرن تو خطش که چی داره میگی فلان، انزن این نیست، بطین این نیست، بعد چند تا آدرس میده، همون آدرسی که ما دادیم تو اون کلیپ، اینا همونا رو میدن. و ظاهرا این قبل از صحبت ما بوده، من دیروز هم دیدم. ببینید دوستان چی میخوام بگم، میخوام بگم این اصل امواج زلاله در قالب طرح شبهه و حمله به تراث
ریز و درشت هم سرش نمیشه. معمولا هم اینو که حمله میکنن توجه داشته باشید، اولا حرف درست هم دارند. در همین نقدی که بنده داشتم به آقای سروش بهش گفتم تو 4 حرف زدی، 2 درست. بعضی ها زنگ زدن از تهران این برانور که خیلی تشکر کردن که تو لااقل گفتی 2 درست. گفتم خونه وقتی درسته درسته، 2 حرفش درست. و اتفاقا این سیاسته، این سیاسته که اون آخرش من سال 54 طلبه شیراز بودم، خدمت شهید آیت الله دستگیر رسیدم، 13-14 سالم بیشترم نبود، خدمت ایشون رسیدم، منزل ایشون، تنهام بود ایشون. گفتم آقا چرا حضرت امیر برخی نکاتی که ما نکات مثبت میدونیم، البته من الان مثبت نمیدونم، اون موقع فکر میکردم مثبته، که راجع به خلیفه دوم دارند. ایشون فهمود ذیلش رو دیدی؟ ذیلش هم نگاه کن. گفتم آره ذیلش حمله میکنن. ایشون فرمود که حضرت نکاتی رو میارن که بعد اون حمله جای خودشو باز کنه. میگن بله باعث فتح گشایش در اسلام شد، فتح بلادی رو از اسلام فتح کرد. خب این الان برای ما جای سواله که اصلا این فتح ها مثلا مثبت بوده یا میگذاشتن خود تمدن اسلامی فتح میکرد، اصلا ائمه شرکت داشتن تو این فتح ها یا نداشتن، عرض میکنم اینا الان برای ما جای بحث و گفتگو داره، ولی اون زمان خب مثلا 13-14 سالم بود، فکر میکردم اینا مثبته، که ایشون هم اینو نگفت که اینا مثبت نیست، اما فرمود بعدش رو نگاه کن. ببینید نکته ای که هست اینه که کاری که اینا میکنن و اتفاقا جام باز میکنه اینه که برخی موارد مثبت رو میارن، البته بعدم مینوازن و میتازن. کار دیگری که میکنن ارائه زیباست. هرچی گاهی ما عصبانی و ناراحت و شکلهایی که میبینید، اینا میاد طرف با حکایت، با شعر، با قصه، با ذکر نمونه، ارائه زیبا، منتظر جوابم نیستن. من فکر کنم خیلی از اینا رو خودشون هم میدونن جواب داره، اما میگن ما شبهه رو مطرح میکنیم. خب به این نتیجه رسیدم که شبهه رو مطرح میکنیم، این شبهه رو مثلا 100,000 نفر میخونن. الان نگاه بکنید سایت مدرسه مولانا رو، تو این مورد که من دیدم 70,000-80,000، حالا شما ها که خیلی بهتر از من بلدید، اینا تازه کسانی هستن که شمار خورده، حالا یه نفر برداشته بعد بداشت 100 دیگه فرستاده، اونا که دیگه اینجا حساب نمیشه. میان خب 100,000 200,000 نفر میبینن، حالا 20,000 نفر 10,000 نفرم جواب پیدا کنن، ولی بازم برای ما 80,000 نفر میمونه. من فکر کنم یه همچون فکری میکنن، یعنی بدبینانش اینه. به هر حال ببینید ریز و درشت رو میبینن، صحیح و ناصحیح رو قاطی میکنن با ارائه زیبا، به کارشونم مطمئنن، منتظر جوابم نیستن، شبهه مطرح میشه، اونم عمدتاً در قالب حمله به تراس. من وقتی تراس میگم آقایان، منظورم از خود قرآن یه تراسه دیگه، یه میراثه، نبوت، امامت، روایات، نصوص دینی، متون علما، نهادهای دینی مثل حوزه، مثل روحانیت، حتی فقه، شریعت، یا مثلا نحوه آموزش، اصول فقه، همه چیز رو میبینید هر کسی در خور کار خودش مورد هجمه قرار میده. و لذا ما با یک موجی از امواج شبهه مواجهیم. پس اصل ما اصل امواج شبهه در قالب حمله به تراست، اونم به شکل خیلی مدیریت شده. یعنی اونا حمله به تراست آقا یه تکنولوژی میدونن، یه تکنیک ظریف میدونن و حمله میکنن. خب ما چه کار باید بکنیم؟ این آروم آروم دیگه بخش آخر صحبت من هست. معلومه من و شما اینجا نشستیم، من نیاز آیه بخونم، نیاز روایت بخونم. ما مسلم وظیفمون دفاع از تراثه. پور زمان هم علمای ما چجوری از تراث دفاع. من یاد داشتم و نگاه میکردم همین قبل از بیام محضر شما، یه زمانی مطرح شد که شیعه عالم نداره. حالا یه کسی گفت، مرحوم سید محسن امین اعیان و شیعه رو نوشت، میدونید 18 جلد، بعدن هم گفتن 12 جلد، مستدرک 30 جلد، حتی ادغام شد تو هم دیگه. دیگری اومد گفت شیعه کتاب نداره. آقا بزرگ تهرانی اعیان و شیعه رو در جواب اون شبهه نوشت. سومی اومد حدیث من کنت مولا فهازا علی مولا رو به معنای دوست، رفیق، که شبهه‌ای است که میدونید از قدیم هم مطرح بوده. مرحوم علامه امینی القدیر رو نوشت. جالب هم ببینید چجور هم مدیریت میکنه، نه حمله میکنه نه فحش میده. شما القدیر رو میتونید هر جا مطرح کنید، ولی خب بنیان رو هم تثبیت میکنه، ثابت میکنه. آمدن گفتن که شیعیان اینقدر که به روایات علاقه دارن به قرآن علاقه ندارن، به روایات چسبیدن. تو این دورانهای اخیر مرحوم علامه طباطبایی المیزان رو نوشت. قبل از اینها مقدمه مبسوط شیخ طوسی رو ببینید، میگه به ما گفتن شیعه ها فقه ندارن، چون شیعه ها همون روایات رو میآوردن. شیخ طوسی خب شیعه فقه نداره، مبسوط رو نوشت که برای اون تاریخ و اون زمان یک کار فرید و وحیدی بود. مقصود مقدمه شو بخوانید. حتی در قالب‌های دیگه این حدیثی که براتون خواندم، ان الله تعالی غیور یحب کل غیور، میگه آقای بروجردی در مشهد منبری بالای منبر ایشون هم نشسته دیگه، حالا عظمتی که آقای بروجردی داشته و اون زمان و مشهد مقدس رو دیگه خودتون تصور کنید. منبری داره صحبت میکنه، اینو مرحوم آقای بودلا از شاگردان آقای بروجردی نقل میکنه در کتابش، میگه سخنران یه جمله ای گفت که شائبه تجسم داشت، جسمیت خداوند. آقای بروجردی گفتن این حرفش این شائبه رو داره. آقای بودلا میگه آقای نوغانی کنار آقای بروجردی نشسته بود، گفت آقا من بعد تذکر میدم بهش که دیگه تکرار نکنه. این عالم غیور حافظ تراث، چون خود ذهنیت انسان هم تراثه تو این نگاه ما که باید حفظ بشه، فرمود خب این تو جمع گفته شده. حالا شما بعد میگی این جمع رو دیگه کجا پیدا میکنی؟ نه، باید تو همین جمع گفته بشه. بعدیشون میگه من به آقای بروجردی عرض کردم که پس اجازه بدید من نشسته تذکر بدم. فرمود نه، نشسته چیه؟ پاشو وایسا، گوینده رو ساکت کنم که احترامش هم حفظ کن و تذکر بده. میگه من بلند شدم، گفتم آقای سخن رو، آقای منبره یه لحظه سکوت بفرمایید. سکوت کرد. گفتم که این مطلبی که شما گفتید از نظر حضرت آیت الله شبهه جسمیت خداوند رو داره، اصلاح کنید همونجا. البته نه کسی زایل شد، نه کسی بهش جسارت شد، نه مطلب. اون قضیه میرزا که من در اون کلیپ آوردم واقعا عجیب دوستان، میگه منبری بالای منبر داشت روزه میخوند، گفت حضرت زینب سه بار گفت یا اخی یا اخیه یا اخیه، برادرم برادرم برادرم. میرزا داد زد، میرزای بزرگ، و حضرت یه بار گفت. چرا میگه سه بار گفت؟ یه بار حضرت گفت، اونی هم که تاریخ نوشته یه بار گفته حضرت، حالا چی میگه سه بار گفت؟ برادرم برادرم برادرم. یعنی اینقدر حساس بودن که یک بدعتی، یک بنیان غلطی گذاشته نشه. چرا؟ چون خب ولذا این تراث الان دست من و شما رسیده. من گاهی تو درس و غیر درس میگم، میگم ماها دوستان مثل یه بچه کار صاحب کارخونه متولد شدیم. بعضی بچه‌ها دیگه از همون اول پولدار متولد میشه، همون روز اولی که متولد میشه میلیاردره، باباش براش گذاشته، حالا یا مرده یا زنده، بالاخره این بچه برخوردار متولد میشه. یه بیچاره هم هست هیچی، دست خالی متولد میشه، یه بچه هم بدهکار متولد میشه. حالا اون چی؟ من و شما طلاب، فضلا، اساتید، بزرگان، من و شما برخوردار متولد شدیم، یعنی وارد یک ساحتی شدیم که بزرگان این تراث رو حفظ کردن. من اگر فرصت بود، چون برم وارد اون بخش بشم یه کمی معطلم میکنه، باز میمونم از اون قسمت نهایی بحثم. آیا ما گاهی میریم بیرون از کشور یا با بعضی از شخصیت‌های بزرگ دینی یه حدیث ساده ما گاهی میخونیم، اینا چقدر براشون جالبه؟ معنی که غرق نعمتیم نمیدونیم. یه نمونهشو فقط میگم، فکر کنم رمضان 95 بود، یه سفری ما داشتیم به واتیکان با یه سری علمای بزرگ واتیکان و آمریکا، اومدن اونجا به اصطلاح کاردینال، کاردینال اونا آیت الله العظمای ماست. حالا بحثم همین افراطگرایی و ترور و همین بحث اون زمان هم که بحث داعش و اینا بود. ما یه جمله، حالا همطوری تو سه روز صحبت بود دیگه، من گفتم ما دو نوع جهاد داریم، جهاد اصغر، جهاد اکبر. اینقدر برای اینا جالب بود که مثلا پیامبر عظیم و شأن اسلام اومده مبارزه با نفس رو بالاتر از جنگ گرفته. حتی وقتی که میخواستیم جدا بشیم از هم، ما بیام ایران و ما برن آمریکا، به من گفت تو خیلی معلم خوبی هستی، خیلی چیز خوبی من یاد داری. ببینید ما برخوردار متولد شدیم و باید این تراث رو در این دوران حفظ کنیم. خب چه کار باید کرد؟ من اینم عرض کنم بحث رو تمام کنم. ببینید اولین کاری که باید صورت بگیره فهم کامل دینه. ما با یک مشکلی که مواجهیم، چه خود اونایی که اشکال میگیرند، چه بعضی از ماها اهل علم، فهممون از دین قصه همون بود که مرحوم هویزی نقل میکنه که امام صادق میگن یه مفسری بود در مدینه، شاگردان زیادی داشت، هر شب هر روز این شاگرداش میمودن میگفتن نمیدونی چقدر قشنگ قرآن تفسیر میکنه. امام صادق میگه من یه لسان میزدم، صورتم پوشوندم، یه شب رفتم ببینم این کیه و تعریفش میکنم، سریع عرض میکنم، دیدم بله یه نفره. اینو اگر خواستید ببینید ذیل آیه انما یتقبلوا لا من المتقین مفسرین دارم، چون جور و جورم نقد شده، اینا دیگه افتاده دست بعدی ها. همین که عرض میکنم ریشش اینه. به هر حال اومدم خودمو پوشاندم رفتم دیدم بله دور شلوغ شاگردها، خودمو معرفی نکردم، گوشه ای نشستم، درسش تمام شد، اومد بیرون، آرام آرام شاگردام دونه دونه جواباشون گرفتن، رفتم شد تنها. رفت در یه نانوایی دو تا نان یواشکی برداشت. گفتم خدایا این چی؟ نه پولی داد نه صحبتی کرد. گفتم شاید قبلا داده پولیش. اومد رفت در انار فروشی دو تا انار هم برداشت، دو تا نان دو تا انار، بازم به همون ترتیب پول نداد یواشکی برداشت. آمد رفت بیرون شهر توی خرابه داید به یه فقیر، اومد بره صدای زدم، گفتم فلان یا فلان من از در مسجد تا اینجا تو رو دنبال میکنم، نمیدونم چیکار داری میکنی، دو تا نان دو تا انار یواشکی بعدم دادی به فقیر، گفت تو کی هستی؟ گفتم ما حال هر کی. نه بگو. امام میگن گفتم من امت محمد صلی الله علیه و سلم. حالا از صدا شناخت، از چهره شناخت، گفت لعلک جعفر ابن محمد. گفتم آره انا جعفر ابن محمد. گفت یه سری تکون داد. امام میفرماید گفت این شرافت نسب چه به درد شما میخوره در حالی که شما دین جدتون رو نفهمیدید، نمیتونی این کار من رو بفهمید. امام گفتن حالا من چه بفهمم چه نه، این کار تو چی بود؟ گفت من بر اساس یه آیه از قرآن کار کردم، من جاء بالحسنه فله عشر امثالها و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها. من دو تا نون برداشتم، دو تا انار برداشتم، چهار تا سیئه، ولی خب صدقه دادم، 36 تا میمونه. امام میگن گفتم بهش خاک بر سرت، مادرت معزوم، خدا مرگت بده. این سکرت رو امو ترجمه فارسیش اینه، خدا مرگت بده، خدا مرگت بده، اینجوری دین رو میفهمی. نشنیدی انما یتقبل الله من المتقین؟ بعدم شب بدوزه روز صدقه بده بعد بگه من آقایان واقعا مسئله بی تعارف بگم، این صدا ضبط هم میشه گاهی هم این برو برم میره، ولی مسئله بعضی از فضلا، حالا نگم فضلا، برخی از منبری های ما، برخی حتی نباشه، برخی از متکفلان استنباط، به زمان میخوام بگم باید خوب خواند، برخی از متکفلان استنباط مسئلشون اینه، اونا که شبهه پراکنی میگن، اونا که دیگه هیچ، میاد دو تا آیه سه تا آیه میاره از رحمت خدا، بعدم به نظر من میدونن ناقصه، گفتم اونا میگن ما شبهه رو پرتاب میکنیم بالاخره چهار نفر تحت تاثیر قرار میگیرن. آقایان فهم کامل، شما در فقه کار میکنید، در اصول کار میکنید، در مطالعات تطبیقی کلام، هر چه هست، ادیان مذاهب، باید یک، یعنی در یه نظام حلقوی من میگم، یعنی کنار هم، و در یه نظام طولی هرمی دین رو فهمید، یه بخشش رو اطلاع پیدا کرد، یه بخشش رو متخصص شد، یه بخشش رو متمحض شد. سه مرحله: اطلاع، مثل کسی که خب میاد علوم اسلامی رو مطالعه میکنه اطلاع داره، بعد میاد تخصص، مثلا میاد در فقه میشه متخصص فقه، متخصص رو من اینجور معنی میکنم صاحب نظر، بله متجزی و اینا من که نمیفهمم، اجتهاد متجزی و فلان، اجتهادش هم مطلق، اما بعد میاد در یه بخشی متمحض میشه، متمرکز میشه، بخش اقتصاد، بخش سیاست، بخش معاملات، بخش خانواده. حالا این فقهشه، کلامش به یه جور دیگه، تفسیر به یه شکل دیگه. این اولین کاریست که انسان میکنه، و الا اگر نباشه خودش هم میفته تو دام شبهه وقتی میخواد حفظ تراث بکنه. باید صد محسن امین شد تا بتوانی یه جهت حفظ کنی، باید علامه طباطبایی شد تا بتوانی حفظ کنید، باید علامه امینی شد تا بتونی القدی رو در بیاری. و عزیزان ما هیچ بهانه ای نداریم، من نمیگم طلاب مشکل ندارم، خیر میشه از اون بالا مشکلات طلاب، ولی بتونم بگم هیچ زمانی زمینه مثل امروز برای طلاب آماده نبوده، برای فضلا آماده نبوده، به شرطی که کار بکنیم. و کار بکنیم جاش باز میشه. هی نگیم که حالا کار کردیم ثم مازا بعد هازا، نه، باید کار کرد. اولین کار فهم دین هست، کامل دین. دوم، من یواش یواش جمع کنم، ببینید باید دین رو در یه قالبی عرضه کرد که نه برداشت بد بشه نه بهانه. واقعا آقایان مثلی که بعضی از روحانیون میگن ما مسئول برداشت دیگران نیستیم. الان من میخوام رو اینجا با شما صحبت کنم، آیا ما واقعا مسئول برداشت دیگران هستیم یا نیستیم؟ این قرآن، این روایت، ما نمیتونیم بگیم که آقا من چه کار دارم، من مطلب رو میگم، چنان که مسئول غیر از برداشت، مسئول سوء استفاده. ببینید یه دفعه آدم هر کار بکنه غیر طبیعی سوء استفاده میکنن، اونو من نمیگم. اون ممکنه کسی بسم الله بگه یه نفر بیاد، اما گاهی وقتا نه، به طور طبیعی جای سوء استفاده است. و وقتی تو میگی خربزه سنی داره، شیعه داره، خربزه شیعه شیرینه، خربزه سنی تلخه، امیرالمومنین یه خربزه رو پرتاب کرد گفت اینو نخورید تلخه، این به ولایت من ایمان نداره، اون خربزه رو بخورید. من حالا نمیدونم، فرض کنید حالا این درست باشه، سند اینا سند که نداره که، بنده بی اطلاع نیستم که حالا بگید، خودم مثلا مدافع تراسم، اما به نظر شما حالا اینو میشه گفت یا ضرورت این خوابهایی که این نقل میکنه اون نقل میکنه، مسابقه در خواب، یا کراماتی که بعضی هاش برای معصوم اثباتش جای بحث داره، بعد بیان برای فلان آقا، فلان آقا بر اساس زن همسایه چی گفت و فلانی یه کسی چیز میگفت و اینا، بعدم جالب اینه دوستان اونا اینا رو میارن، مگه اینطور نیست؟ اونا که از من در کلیپی که گفتم به اون آقا گفتم، گفتم حوزه علمی اینا هستن، یعنی شما حوزه علمی اینا معنا میکنین. ما امروز حوزه علمیه، من به شما عرض میکنم خیلی غیر منصفانه است که تا بعضی دهان باز میکنم میگه حوزه چه کار کرده، حوزه چه کار کرده، بیشین تا گفته بشه چه کار کرده. طرف نه پژوهش میکنه، نه مطالعه میکنه، نه خبر داره، بعد میگه حوزه چیکار. حوزه خیلی کار کرده، ولی دو سه چیز میگیرن، یه رادیو فردایی، اون رادیو نام زهرماری هم پیدا میشه، اینا رو مرتب پخش میکنه. لذا باید اولا روحانیت حساب شد جدا کنه، مواظبت کنه. همون یادداشتی که من گذاشتم، اینا چیه؟ ما میگه ما حتی ببینید، من دوست دارم یه مقدار رو این زمینه کار کنیم. ما میخوام از امام صادق بگیم، اصلا نفس تأسیس مدرسه توسط امام صادق یه معجزه است. اینو بگید، اینو تحلیل کنید. در اون زمانی که امام از منابع، از بصره، از کوفه، از خراسان، از طرف بنالحسن، از افراطیون خود مدینه مثل معل بن خنیس تحت فشار برای قیام، اون بر نامه مسلم خراسانی رو میدازه تو آتش، اون بر رد میکنه، به تأسیس مدرسه میپردازه. خب ما این رو بگیم. اگر از امام عسکری میخوام نقل کنیم، من صحبت دارم یه سخنرانی، اصلا نیاز نیست یه چیزی بگیم که بعداً درد سر درست بشه. اصلا زندگی امام عسکری رو شما تحلیل کنید اگه معجزه نشود. از این جهت کار دیگه که باید بشه فهم درست، فهم مسئولانه. به هر صورت اگر این کار رو نکنیم به نظرم کوتاهی کردیم. خب اینجا من یادداشت کردم خیلی مطالبه که باید گفت. همین فقهی که خیلی هاتون مشغوله، ببینید چقدر داره بهش هجمه میشه. من این اصول فقهی شما میخونید اصول فقه نمیدونم، این اصول فهمه، منطق استنباطه، اصول اندیشیدنه. ولی ببینید از درون حوزه و غیر حوزه چقدر بهش حمله و هجمه میشه. البته خب بعضی ممکنه انتقادام وارد باشه، نمیخوام بگم وارد نیست، بعضی از استنباط ها باید یه تکان بخوره، این که من اول گفتم بعضیش رو باید پذیرفت تا یه حدی. امیدوارم فضلای بزرگ، ما که طبیعی هم هست به شما امید داریم، امام زمان به شما امید دارن. شما فکر نکنید این علاقه به امام زمان یک طرفه است. گاهی امام زمان ممکن تو این ساختمون بیان، چه میدونید از کجا میگیم نمیان، یه گوشه‌ای یه نگاهی میکنن، میبینن دو تا طلبه دارن مباحثه میکنن، چطور دارن از تراث جد امام زمان، امام زمان دعا میکنن، امام زمان برای بعضی از شماها قربانی میکنن، برای سلامتی بعضی از سربازانش امام زمان ممکنه صدقه بده. تعجب نکنید، مگه امام زمان پدر نیست؟ مگر پدر مهربان نیست؟ مگر مهربان تر از پدر نیست؟ مگر پدر مهربان به بچه خوبش افتخار نمی کنه؟ مگه دعا نمی کنه؟ مگه صدقه نمی ده؟ ما پدرهایی داریم که هر روز برای بچه هاشون نماز میخونن، هر روز صدقه میده برای بچهش. ببینید این پسر مایه افتخارش بوده، این دختر افتخارش بوده، صدقه میده. حیف این رو ما از دست میدیم. خب من گاهی یه جا میرم یه یاد بودم از خودم میذارم، دوستان روزی دو رکعت نماز، دو رکعت نماز برای امام زمان. نمازم که میخوند ورود خاص نمیخواد، خیر و موضوع من شاء استقل و من شاء استکثر. حالا یک حدیثم نباشه از درون فقه، درون شریعت، روزی دو رکعت نماز برای امام زمان. این لامپ رو نگاه میکنید، این نور افکن و لامپ، این اگر از منبع قطع بشه یه شیشه است، تازه خطرناک هم هست اگر بشکنه، اما الان که وصل به مولد نوره هم خودش روشنه هم برای من و شما روشنایی ایجاد کرد. طلبه باید مثل این لامپه، مثل این مهتابیه، به مولد نور وصل بشه. حتی خود امام زمان هم باز او هم به مولد نور، الله فقط نور و سماوات و الارض، نور به ذات اوه دیگه، هر کسی رو رتبه خودش. طلبه متصل به امام زمان بشه نورانی میشه، امام زمان هم متصل به خدا، باز خود طلبه هم متصل به خدا، اینا دیگه حل برای شما. منتها کلید رو باید بزنن لامپ روشن بشه، اون کلید دو رکعت نمازه، دو رکعت نماز برای سلامتی امام زمان، برای فرج امام، یه ارتباطی طلبی با امام زمان داشته باشه. این ساده شه دیگه انشاءالله. اگر تا امروز نمیخوندیم دیگه تا آخر عمر نگیم، اما حالا امروز پنجشنبه است، از شنبه، شنبه هم بگیم حالا اول ماه شروع میکنیم، اول برج، یا از همین امروز دو رکعت نماز که کاری نه، بعد نماز صبح، قبل نماز صبح. اگر اونی که میگه باید خودش عمل کنه تا اثر بذاره، بنده فکر میکنم از قبل از طلبگی این کارو میکردم، تا حالا که حالا توفیقش بوده. خیلی هم طبیعی است، کار سنگینی هم نیست. من تشکر میکنم از اساتید محترم، شما بزرگوارون و حضرت آقای رجایی، حضرت آقای افضل‌آبادی و دوستانی که به هر حال این فرصت رو ایجاد کردن. الحمدلله رب العالمین. خواهش میکنم، عذرخواهی میکنم.
بله خواهم بگم که میکروفون رو در اختیار دوستان بگم بنویسن، نه ولی میگم خودشون اگه مطرح بکنن شاید اینجوری بهتر باشه. اگر کسی از دوستان سوالی داره میکروفون داخل دست در اختیار قرار داده میشه، در خدمت
بزرگوان هست. البته موضوع موجد سوال نبود.
سوال دیگه دوستان جایی سوال، کسی سوال داره به ها جاییه.
بله بله الله رحمت باشه. استفاده کردیم از نظر شما. یک سوالی که معمولا مطرح میشه اینه که بین علمای صاحب نظر در هر عصری یک سری اختلافاتی هست. بعد ما باید برای اختلافات چه کار کنیم؟ مثلا یکی از علما میگه آقا خمس نباید بگیرن طلبه ها، نباید خدمت شما عرض کنیم که استفاده کنن، بعد انکار میکنه خمس رو، یکی از علمای بزرگ مثلا در مقابل خیلی از علما. یا مثلا نسبت به بعضی مثلا فضایل اهل بیت، ما به نظرتون در همچین جاهایی چه کار باید بکنیم؟ چه پیشنهادی برای ما ارائه میدید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در اختلاف بین علما، خب بعضی هاش میشه گفت اختلاف نیست. مثلا یک کسی میگه بهتره طلبه سهم امام نگیره، نمیگه حرامه مثلا یا نگیره. خب اگر اینطور باشه که با اونی که میگه طلبه سهم امام بگیره استفاده کنه که اصلا تنافی نداره، حالا دیگه انسان اختیار داره بگیره نگیره. اگر نیاز داره بگیره، اگر نیاز نداره برای چی بگیره؟ خودشو مرد یه جوری چی بکنه. پس بعضی وقتا نمیشه گفت اختلاف، یعنی بین تحسین و مثلا تکمیل نیست. جایی اختلاف باید تعبیر کرد که واقعا ناهمسو باشه. اگر این طور باشه طبیعتاً شما دیگه فاضلید، خودتون بحث تقلید پیش میاد تا وقتی انسان مقلده، و بحث صاحب نظری پیش میاد تا وقتی که صاحب نظر میشه. وقتی صاحب نظر میشه، خب حالا اگر یه مجتهدی گفت سهم امام نگیر و شما مقلد اون آقا بودید، خب نباید بگیرید. اگر مقلد آقایی بودید که میگه نه بگیرید، یا یه مجتهد میگه بخشش خمس داره، یه مجتهد میگه نداره، به هر حال اگر شما مقلدید این بحث تقلید. و جالبم اینه که با اینکه ممکنه اشتباه کنه، در نتیجه شما هم اشتباه کنید، ولی گناه نکردید، هیچ مسئولیتی ندارید. پس جایی که تقلید برداره، مثل مثال اولی که زدید، خب تقلید میکنه تا وقتی خودش صاحب نظر بشه. وقتی خودش صاحب نظر شد دیگه هرچی نظرش برسه. اما بعضی مسائلی که نمیشه گفت تقلید، یه بحثیست بین علما که آیا اهل بیت علیهم السلام مثلا به همه ماکان و ما یکون عالمند، یا نه به آنچه که مرتبط با دین میشه عالمند. اما اینکه حالا مثلا فلانی زود چی خورده، بناست امروز زود چی بخوره، چند تا لقمه میخوره، اسم زن فلانی چیه، چند تا بچه داره، شناسنامه‌شو کی گرفته، بعضی هم میگن نه، انشاء علمه و انشاء لم یعلم. یه مسئله اختلافی هم جناب شیخ حر عاملی همسایتون صاحب وسائل وقتی میرسه به این مسئله میگه والا من چه عرض کنم، نمیدونم. شیخ انصاری تو رسائل هست اگر دقت کرده باشید، میگه واگذار میکنم علمشو به اهلش. آقای خویی میفهمد علمشو به اهلش. حالا یه طلبه میاد میره کار میکنه، پایانامش میشه همین، نه بر اساس خواب یک آقایی میره واقعا وقت میذاره، همون تمحص که گفتم ها، بعد از تخصص گفتیم چی؟ تمحص. خب اگه به نتیجه رسید رسید، اگه نرسید احتیاط کنه. شما در مسائل غیر عملی و شرعی اگر به جایی نرسیدید میتونه اظهار نظر نکنید. بنام نیست روز قیامت گیر بدن به شما میگن چرا نظر ندادی، در حالی که نمیتونستی نظر بدی. بنابراین من فکر نمی کنم چه اون مثال دومتون چه مثال اولتون تصمیم گیری و مدیریت سخت باشه. یه نوع مدیریت میخواد.
من
هستم.
مجاد
سخت
میخوام خدمتتون یه سوالی داشتم با ترجمه اینکه حضرت عالی در سیاست گذاری های کلان حوزه هم در اون شوراها حضور دارید و جامعه مدرسین نقش کلیدی دارن در خلده های حوزه علمیه، خواستم اینم با توجه به اینکه فرمودید شرایط کنونی حوزه بهترین شرایط بوده در ادوار گذشته تا به حال برای پرورش طلاب، چقدر اون سیاست گذاری های حوزه رو در جهت رشد فکری آزاد طلاب مؤثر می‌بینید و اساساً این گونه سیاست گذاری هایی که خیلی به سمت فضای دانشگاهی ما نزدیک شده که مثلا واحدهایی رو حتما باید بخونم کنم و بعد مثلا به صورت خاصی قرار داده بشه و اگر که مثلا نباشه از حوزه بیرون رانده میشن چه بچه بچه، اینها رو چقدر در اون رشد آزادی فکر طلبه مؤثر میدونید؟ کتابهای خاصی مثلا همینها خونده میشه، وقت طلبه فقط با همونها پر میشه و آیا مثلا اون چیزی رو که میخونه نقدش رو هم فضایی برای اون قرار داده میشه؟ اینها رو چطور در سیاست گذاری های کلان بهش پرداختن؟
اولا اون قسمت اول فرمایشتون گفت که من نه کدخدای جوشغان نه قاضی زواره هم. درسته ما خب هستم در حوزه و یه سری پستام شمردم جناب آقای افضل آبادی و در جامعه مدرسین، اما این که حال من مثلا فرضون شورای عالی باشم یا مدیریت حوزه خب خیلی فرق میکنه تا یه کسی که خودش مستقیما در این قسمت هاست. اما خب نمیخوام سلب کلی بکنم که اون شبهه مثلا فرافکنی پیش بیاد، این اولا عرض بکنم. ولذا خیلی جاها ما یه پیشنهادهایی دادیم و پیشنهادام قبول شده، بعضن هم قبول نشده، نتونستیم آقایون قانع کنیم. ببینید من اگر بخوام یه چیزی که فردای قیامت روش وایسم و مسئولم، اونم در یه جمع محترمی مثل جمع شما که تک تکتون به هر حال منشأ اثر هستید و خواهید بود، برداشت من اینه که مجموعه این آقایان تلاششون بر اینه، یعنی بر اینه که خدمت کنن، بر اینه که اگه استعدادی هست شکوفا بشه، اگر مشکلی هست حل کنن، حتی مشکلات مالی. مثلا بعضی طلاب فکر میکنن مثلا مدیریت حوزه خبر نداره، در حالی که واقعا اینطور نیست. یعنی من دارم از نزدیک میبینم. از طرفی اگر فکر کنید که بگیم بهترین فکر داره اداره میکنه و این اداره نمره 20 میگیره، اینم بنده نمیگم و میترسم شهادت نمیدم، ولی تلاش به این سو هست، تلاش به این سو هست که بالاخره مشکلات حل بشه، کارها حل بشه. گاهی یه بحثی که شما ها ممکنه فکر کنید مثلا 5 دقیقه تسلیب شده یا کسی فکر نکرده، ساعتها بحث میشه، گفتگو میشه که من از نزدیک میبینم. اما من قبول دارم بعضی از مشکلات هم هست که حتی به نظر من میشه حل کرد. مثلا همین بحثی کتابها که شما یه اشاره کردید، خب این همیشه من گفتم باید اون چه اصالت داشته باشه استاد باشه تا کتاب. شما کتاب متوسط هم دست استاد قوی بدید خوب در میاره، برعکسش کتاب خوب هم دست استاد ضعیف بدید خوب در نمیاره. لذا عرض کردم به این سو تلاش میکنن، اما مشکلاتی هم که شمردید اونم تازه بعضی از مشکلات وجود داره. باید دعا کرد به هر حال شما که اینجا وصل به کور هستید کنار قبه از بهش، انشالله توفیق پیدا کنن مشکلات رو حل کنن. میتونم من بیشتر از این نه اعتقاد دارم نه میتونم توضیح بدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. توی ایام کرونا اتفاقی که افتاد این بود که دوستان اجبارا رفتن به سمت سرخپوش کردن چون بحث درسی باز شد و بعضی تو همون سرخپوش کردن موندن، گفتن که خب حالا وقتی ما میتونیم صوت استاد بهتری رو مثلا از قم گوش بکنیم، استادی که چند دوره درس رو تدریس کرده، چه نیازی که بیام سر کلاس استاد که مثلا دوره دومش رو بزنم تدریس میکنم و اون متعه قولا مثلا بهتر از اون. حالا واقعا میخوام اعتقاد شخصی از ایتالی رو بدونم که اگر هم دائر باشه بین کلاس حضوری و کلاسی که طبیعتا صوتی حالا فرض که مثلا صوت از جاره فازه که هر کسی اصلا بیدن صوت خود از کاری در بزرگ های دیگه، برکات کدومی که بیشتر یا کدومی که ترجیح
ببینید من یه اعتقادی که مال امروزم نیست، شاید از همون ابتدا که نوار اومد، بین نوار گوش کردن، حالا اون موقع نوار بود، نوار کاست بود، حالا دیگه چیزای دیگه اومد، و درس حضوری واقعش عام خاص منوچه. من اینجا بگم این فکر اشتباه است که بعضیا گفتن غلطه، خب این اعتقادم نیست دیگه. بله. از اون طرف هم بگیم که نه، همه برن سراغ اون، ولی اصل اولی باید بر حضور باشه. ببینید این اصل اولیه، مگر مقتضی او رو براند به طرف غیر حضوری. بالاخره طلبه که ببینید اینا رو که ما طلبه هستیم دیگه، نمیتونیم بگیم اینا امولگریه سنتیه. طلبه که وضو بگیره، با وضو بیاد محضر استاد، حالا رو به قبله باشه یا عجب باشه مناسب باشه، محضر استاد تواضع کنه، بنشیند استاد مشافهتن ببینه، با اینا که یه بسیار برکات معنوی. خود حضور، الان بنده خدمت شما بودم صحبت کردم، همین صحبت داخل این دستگاه هم هست و ضبط هم شده، دیگران گوش می‌کنن. خب خیلی متفاوته حضور با غیر حضور. لذا اگر تلاش بشه اصل اولی بر حضور باشه، اما اونم هست اگر واقعا در مواردی انسان ناچار بشه غیر حضور شرکت بکنه، یا قوت استاد یا نظم استاد. خب اگر این نه، من ناچاره که میگم نه، استراره که اکل میته را حلال کنه، یعنی تو جوری باشه که انسان ببینه خب اونجا بیشتر استفاده میکنه، این مزایا به اصطلاح اونو نمیتونه ساپورت کنه، جبران بکنه، هست. لذا من باید بگم عام خاص مرجی موردی باید داوری کرد، موردی باید قضاوت کرد. بفرمایید. خواهش.
مناسب بودنم این سوال بودنم برای خودم اولا و بعد داره رفاها. در بین کتابهایی که حضرت خانده نوشتیم، یک سیر شبکهی سیستم باق برای فهم فقه هست، برای فهم دین هست. اولا عرض میکنم که اگر شما بخواید برای درک بهتر، حالا در سطح پایین و بعد سطح های بالاتر، برای درک بهتر این سیستم ما کتاب های شما رو بخونیم، اولا یه سیر مطالعاتی در کتاب ها خودتون معرفی کنیم، ثانیا یه سیستمی هم اگر حالا فرصتش هست، فرصتی هست که بفرمایید و بها، اگر نه کتاب رو معرفی کنیم برای سایر مطالعات تخصصی، مثل همین مرکز تحقیقی مذاهب اسلامی اگر معرفی کنیم.
خواهش میکنم. حالا اون یه مقدار شخصی میشه، شاید من باید خیلی سریع رد بشم. اگر از بپرسید، من همون سیر تألیف رو میگم، چون هر کتابی که بعد نوشتم ناظر به کتاب قبلی بوده. حالا تو بحث ادبیات که خود سلسبیل اصول زبانشناسی اون مثلا لاینش مستقله، فقه و عقل، فقه و عرف، فقه و مصلحت، فقه و حقوق قرار دادم که اصلا باز محض فقه، اونا فلسفه فقه، اینا محض فقه. اگر به همین ترتیب تألیف اگر دوستان برن، انشاءالله دعا بفرمایید که این کتابم که جدیدن من شدم روش شناسی اجتهاد، اینم بیاد که خب مکمل اونها بشه. اما راجع به بحثای حالا کلامی دیگه، حالا اساتید هستن و خودشون معرفی میکنن. یه سوال کتبی هم کردن من، بفرمایید شما. بله بله بذار.
سلام علیکم. خیلی ممنون از لطفتون. مسئله که دارم خواهش میکنم بیادبی من رو ببخشید، اگه احیانا چیزی باشه عذرخواهی میکنم، اما در این صحبتاتون فرمودید که باید جلوگیری بشه از استنباطهای غلط و فهمهای اشتباه. واقعا سوال قصد بیادبی ندارم. دو قسمت از کلامی که شما داشتید برای من سوال شد. نوع استنباطتون، ابتدای عرایزتون فرمودید که ابتدای فرمایشاتتون فرمودید که اون قسمتی که داشتید از عهد جدید مثال میزدید، فهم چند قسمت رو خوندید و بعد با خودتون اینجوری به حالت استبعاد، من فکر نمی کنم منظور اینها این باشه که بخواد جنگ باشه، بخواد نمیدونم مسلحانه باشه، و بعد برداشت خودتون رو به عنوان یک مستاق بیان کردید که فکر میکنم نمیخوام بیادبی کنم، فکر میکنم صرف استبعاد و شاید مثلا حتی ظهور نبود اینجا این نوع برداشت. بحث آخرتون هم که نسبت به امام زمان بود که ایشون صدقه میدن و اینها، اون قسمت هم اسم میکنم با استحسانات بود. آیا این دوتا فقط صرف مثال بود یا نه اگر روال استنباطی داشته باشه بحث بیادبی ندارن؟ اما حس میکنم
خواهش میکنم راحت باشید. ببینید لذا من اون قسمت اول رو راجع به اون عهد جدید گفتم که چون حواسم هست احتیاط کنم، گفتم بر فرضم بگیم حالا یه چیز موسعی است، مسلم اینم هست، یعنی این که ما بگیم در آخر الزمان فضای شبهه، فضای تردید به وجود بیاد و یکی از اینها حمله به ترازی که اصلا داریم حس میکنیم دیگه، یکی نمیخواد آیه و قرآن بخونیم. رضا من نگفتم حتما منحصر به اینه، تو بخش دوم گفتم میتونه یه مثال این باشه. و اما اون بحث بعدی، ببینید ما تعبیر استحسان که خب بدونید اینجا نیست جاش، ما وقتی از امام رضا علیه السلام داریم که ما مهربان تر از پدر هستیم برای شما، دلسوزتر از والد شفیق، حدیث امام رضا رو ببینید، برای شما. خب از اون طرف هم والد شفیق یعنی چه؟ یعنی دلسوز، یعنی کسی که سعی میکنه حفاظت کنه از فرزندش، حفاظت کنه. خب وقتی اینا رو میذاریم کنار هم، این یه نمادی داره، یه نمودی داره، در واقع این عقل ابزاریست که ما داریم استفاده میکنیم. دو تا حدیث، سه تا حدیث یا یه وجدان با یه واقعیت خارجی میذاریم کنار، میذاریم کنار هم، این نتیجه رو میگیریم. وقتی امام علیه السلام طبق اون حدیث معروف به شیخ مفید میرسن قرة عینی، نور چشم من، بگیم نه امام فقط به شیخ مفید، البته باید رسید یه جایی، نمیگم حالا فردا صبح امام علیه السلام، در روایات داریم ما محافظ شما هستیم، ما محامی شما هستیم، ما برای شما دعا میکنیم، اینا روایت هم داریم. بنابراین اگر یه مقدار با فکر ما آشنا بشین، ما خیلی درگیره، حتی بعضی چیزا که به وجدانه معتقدیم اگر روایت هم باشه تایید اون وجدانه، نباید حالا حتما در یک کتاب مثلا چیزی در قالب یه روایت دیده بشه. به هم عرض کنم از مجموعه تراس این برداشت عقلایی عقلانی میشه. ولی اگر من گفتم به امام زمان قسم امام برای تو دارن دعا میکنن، اینو ما نمیتونیم
بگیم. وقتی که بزنطی مهمان امام رضا میشه،
بله،
احمد به خودش میفرسته، بستر خودش براش بند میکنه.
بله بله همینطوره. بعدم فرمودن که حواست باشه، بله، اون حدیث معروف، برای که شکی نیست. حال من نمیخوام خیلی یه سوالی هم کتفی کردم، میخواد آخر باشه چون من باید یه برنامه هم دارم برم. نوشتم با توجه به صحبت‌های آقای سروش، ملاک تعیین خرافه از غیر خرافه از نظر شما چیست؟ اگر عذرخواهی می‌کنم آدرس میدم، میدونید که وقتی ایشون اون کلیپ اول رو فرستاد بیرون که حمله کرد به حوزه و روحانیت و اینها، من یه جواب تقریبا نیم ساعته بهش دادم، یه تک کلیپ هست که هستم تو آپارات هست، تو سایت خود ما هست. بعد که اون صحبت دو ساعته رو کرد که گفت روایات ما، روایات صحیح ما در مقابل روایات باطل مثل یه انگشتر در تلی از زباله است، به این تعبیر. بعد گفت به من میگن چرا روایت نقل نمی کنی؟ من کالای جر نمی فروشم، کالای خرافه نمی فروشم. این بود که من رو واقعا خیلی حساس کرد. 5 تا کلیپ هست که 4 تاش ناظر به همین بحث، عنوانش هم هست بایست شناسی خرافه زدایی، که حالا سوال دوست بزرگوارم همینه، ضابطه میخوایم خرافه زدایی کنیم چه بایسته هایی داره. کلیپ 5 رسالت روحانیته که اونجا من 4-5 تا ملاک آوردم. اینو حالا اگر من بخوام محضر شما بگم، هم ناقص هم پراکنده و اونم موجوده، بعیدم میدونم کسی گوش کنه اینقدر مثلا حوصله‌اش نشه گوش میکنه. کلیپای 17-18 دقیقه 20 دقیقه است، اون رو در اختیارتون هست، حتما ملاحظه بفرمایید. متنش هم که بله پیاده شد، کسی حوصله صدا رو نداره، متنش هم سایت جامعه مدرسی منتشر کرد، هم افق حوزه، حتی 4 کلیپش افق حوزه، اونش که مربوط به مهامش و کلیپ 5 نمیدونم توجه نکردن چی شد که، یا مثلا گذاشتن بعدا منتشر کنن. این هم هست میتونید مطالعه کنید. خب الحمدلله رب العالمین.